بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سماع طبیعی، صفحه 257، سطر 5. و اما این اخست جزء من الفلک متحرکن و تبرته به نفسه و جد بین المشرق و المغرب طول المسافه و حصل لکه ما بین القطبین ارزن لذالک طول. بحثمون در تعیین جهات ست برای جسمی بود که علی مرکز نفسه استداره داشت. گفتیم که نقطه ای رو روی این جسم فرض میکنیم، یا سه تا نقطه روی این جسم فرض میکنیم، و نقطه وسط رو مبدأ حرکت قرار میدیم. چون مبدأ حرکت مشرق دیده میشه، چون طلوع میکنه، مشرق نامیده میشه، و چون مبدأ حرکت یمین نامیده میشه. اینا رو توضیح داریم. فقط یک نکته است، من نمیدونم اینو گفتم یا نگفتم. حالا اگر گفته باشم تکرار میشه، اگر هم نگفته باشم که خب لازمه گفته بشه. چرا نقطه رو فرض میکنیم؟ روشنه همه جای فلک یک نواخته. ما نمیتونیم بگیم اینجا مشرقه، اینجا مغربه. هیچ تعیینی نمیتونیم بکنیم، حتی مبدأ حرکت هم نمیتونیم تعیین کنیم. باید نقطه فرض کنیم، با فرضمون هم مبدأ حرکت درست میشه، هم طلوع درست میشه، همه چیزی که لازم داریم درست میشه. فرض نقطه اگر نباشد، همه جای فلک یکسان است، و چون همه جای فلک یکسانه نمیتونیم نمیتونیم بیانمون رو تکمیل کنیم. باید نقطه رو فرض کنیم تا تعینی درست بشه و ما اون تعین رو مشرق بنامیم، بقیه هم با کمک این مشرق تعیین کنیم. پس تعیین نقطه لازمه. اگر تعیین نقطه نمیشد، این کار انجام نمیشد. حالا تعیین نقطه ممکنه با فقط توجه باشه. همین که من اینجا رو مبدأ حرکت میگیرم، نقطه رو تعیین کردم. لازم نیست حالا روش چیزی بذاریم بگیم این اسمش نقطه است. با فرض نقطه رو درست میکنیم. پس تعیین نقطه و فرض نقطه حتما در این مسئله لازم. بعد ادامه دادیم بحثو با تشبیه به انسان. بین المشرق و المغرب رو عرض نامیدیم، و بین القطبین رو طول نامیدیم. حالا بین قدام و خلف و عمق نامیدیم، این الان مورد نظر ما نیست، فقط همین دوتا رو دارم عرض میکنم. ما با تشبیه این جسم مستدیر الحرکت به انسان، بین المشرق و المغرب رو عرض و بین القطبین رو طول نامیدیم. حالا میگه و اما این اخست جزء من الفلک متحرکن. این استدراک از همین بحثیست که الان مطرح کردن، بین المشرق و المغرب با مقایسه فلک به انسان عرض است و بین القطبین با مقایسه به انسان طول است. این مطلب رو گفتیم. حالا داریم میگیم اگر جزئی رو متحرک ببینی نه ساکن، جزئی فرض کنی بعد الفرض متحرک ببینی و تبرته او به نفسه، خودشو ملاحظه کنی، مقایسش نکنی با انسان، این و تبرته او به نفسه رو ملاحظه کنی، یعنی من دون مقایستن الال انسان، خود این جزء ملاحظه کنی. حالا وضع عوض میشه، بین المشرق و المغرب رو دیگه عرض نمیگیم، طول میگیم. بین القطبین رو طول نمیگیم، عرض میگیم. وضع برعکس میشه. سلام علیکم. توجه کردید این عبارت رو باید به کجا بچسبونید؟ به اونجایی که در جلسه اسبق خوندیم که اگر فلک رو مقایسه کنید با انسان بین المشرق و المغربش عرض است. حالا نمیگیم مقایسه کنی با انسان، میگیم اعتبرته او به نفسه. ضمیر اعتبرته او رو چه به جز برگردونیم چه به فلک برگردونیم درسته. فلک رو به نفسه ملاحظه کن، یعنی مقایسهش نکن با انسان. اون وقت بین المشرق و المغرب رو که در حال مقایسه عرض می نامیدی الان طول می نامی، بین القطبین رو که در حال مقایسه طول می نامیدی الان عرض می نامی. خب حالا برگردید به صفحه 256 سطر اول این صفحه، گفت وذالک لانه فرضت فی طول حرکته لا فی عرضها. عرض رو گفت الذی هیه بین قطبه. اون اصطلاحی که در اونجا آمد مطابق این اصطلاح اینجاست. آخه ابن سینا دو جور حرف زد، به ظاهر به نظر میرسید که بین کلماتش تفاوته، من تفاوت رو جواب دادم. در ابتدا میگه بین القطبین عرض است، در وقتی مقایسه میکنه با انسان میگه بین القطبین طول است. یا تو ماشین توافق رو در کلامشون روز اول من مطرح کردم و جواب دادم. حالا خودش داره همین مسئله رو مطرح میکنه، میگه اونجا که من گفتم بین القطبین طول است با مقایسه با انسان بود، و الان بین القطبین رو عرض میدونم بدون مقایسه با انسان. حالا من میگم چنان که در خط اول 256 گفته که اونجا عرض دونست، پس اونجا که بین القطبین رو عرض حساب میکنه مقایسه با انسان نمیکنه، اونجا که بین القطبین رو طول حساب میکنه مقایسه با انسان میکنه. این یه جواب دیگری است غیر از اون جوابی که من دادم. با هر کدوم از این دوتا میتونید این تفاوت ظاهری در کلام ابن سینا رو رفع کنید. حالا عبارت توجه کنید، من البته عبارت رو مثل خوندم، توضیح کامل دادم مثل خوندنه، ولی دوباره میخوندم. استلاحی یعنی شما هم دارید تفاوت حل میکنید، میگید اونجا طول حرکت بود یا عرض حرکت بود، و اون پایین در صفحه 256 سطر اول طول حرکت و عرض حرکت رو مطرح کرد، در وسط های صفحه طول و عرض خود جسم متحرک رو مطرح کرد. بنابراین ایراد نداره که این دوتا با هم دو حکم مختلف داشته باشن، چون یکی مربوط به طول عرض حرکته، یکی مربوط به طول عرض خود جسمه. اگه برگردونید این فرمایش شما رو برگردونید به همون عرضی که من چند جلسه قبل کردم، خب همونه. اگر نه یک راه حلی سومی برای تفاوت ظاهری در کلام ابن سینا میشه. تفاوت ظاهری یا واقعا تفاوتی نیست. این تفاوت ظاهری رو به دو نحو یا به سه نحو اگر فرمای شما رو جدا حساب کنیم میگیم به سه نحو جواب بدیم. بله، یا طول عرض جغرافیایی عرض میکنم دیگه. طول عرض جغرافیایی بگیرید، این طول عرض بالایی رو طول عرض جغرافیایی بگیرید در خط اول، این وسط سفر رو طول عرض خود جسم بگیرید، یا اون اول سفر رو طول عرض حرکت بگیرید، این وسط سفر رو طول عرض خود جسم بگیرید، یا اول سفر رو طول عرض جسم بگیرید در صورتی که به اعتبار تبو به نفسه، و وسط سفر رو طول عرض جسم بگیرید در حالی که به اعتبار تبو به قیاس الان انسان. همه اینا میشه
در اونجا قیاس با انسان کرد، طول انسان رو مشخص نکرد، عرض انسان رو با اون تطبیق کرد، طول انسان رو با اون تطبیق کرد، طول انسان رو.
بله دیگه، وقتی عرض و عمق و تطبیق شد دیگه به قول خودش لا یبقا جز طول. عرض و عمق و که به دست آورد باقی مونده رو اسمش گذاشت طول، چه در انسان چه در جسم. جسم متحرک
طولی پیشونی یه الهی یکونه بوده طول، نمیخواد بگه طول جسم فلک، میخواد بگه جز طول انسان باقی نمونه، یه جایی از فلک متحرک.
حالا فرق نمی کنه چه بگی طول انسان که تطبیق کنیم بر فلک چه طول خود فلک، نتیجه
تفاوتی نیست.
ولی
که
صریح کلامش اینه که طول فلک شما دارید تطبیقش میکنید بر طول انسان بدون دقرینه. عبارتش رو توجه کنید، بقی القطبان در خط نهم میگه بقی القطبان یحددان بعدی رو که غیر از عمق است و غیر از عرض است، فلیس با پای تفریح قطبان دارن تعیین میکنن بعدی رو که نه عرض است نه عمق است، بنابراین فلیس لهو یعنی برای این بعدی که قطبان تعیین میکنند لیس الا ان یکون بعد طول. عبارت داره بعد داره طول قطبان تعیین میکنه نه طول انسان رو. طول انسان هم بگید درست کنم ببین نداره، ولی عبارت ظاهرش طول قطبه، طول اون جسمه که بین القطبه نداره میگه طول. خب صفحه 257 دیم سطر پنجم. و اما این اخست جز ام من الفلک متحرکن، قبلن هم همین کاری میکردیم، قبلن هم جز ام من الفلک رو میگرفتیم متحرکن، ولی قبلن اعتبارش میکردیم اون جز رو یا فلک رو بالقیاس الی الانسان، الان میگیم و اعتبرته به نفسه، یعنی اون فلک رو یا جزء فلک رو به نفسه اعتبار کنی. به نفسه یعنی بدون مقایسه به حیوان، نه به نفسه یعنی بدون حرکت. تو خودش داره میگه متحرک فرضش کن، معنیش این نیست که بدون حرکت فرضش کن، متحرک فرض کن منتها قیاس با انسان نکن. در این صورت وجدت بین المشرق و المغرب طول المسافه نه عرض المسافه، که ما قبلا عرض المسافه گفته بودیم. وقت و حسل لک ما بین القطبین ارزن لزاله که طول، ما بین القطبین دیگه طول نمیشه چنانچه قبلا گفتیم، ارز همین طول میشه. این تموم شد. فنظر الى حال هذه الجهات، اگه من اینو تصمیم میکردم فنظر رو سر خط مینوشتم، میخواد خلاصه گیری کنه از همه مطالب گذشته. مطالبی که الان میخونیم اصلش رو توضیحش رو قبلا گفتیم، فقط یه تکراری میکنیم که مطالب گذشته جمع بشه. از این فنظر الی حال حاضر کیفیت کیفیت تختلف، میخواد کیفیت اختلاف جهات رو بیان کنه. جهات 6 تاست در این جسم، در این جسمی که متحرک علل استداره است یا متحرک بل استداره علل مرکز نفسه هست، در این جسم 6 تا جهت درست شد. این میخواد بیان کنه که چگونه این 6 جهت مختلف شدن. اون شد قدام، این شد خلف، اون شد یمین، این شد یسار، اون شد فوق، این شد تحت. چطور این اختلاف به وجود آمد؟ اینو داره بیان میکنه. و این بیانیست که قبلا هم ما گفتیم، یعنی از عبارات قبلا استفاده میشده. حالا داره تصریح میکنه به این مطالب و جمعشون میکنه. یادتون هست که ما در جسمی که حرکت بل استداره میکنه علا مرکز نفسه 3 تا فرض کردیم. در یک فرض این جسم رو با حرکتی که میکند گرفتیم، گفتیم این جسم با توجه به حرکت بدون مقایسه با چیز دیگر خود جسم بود و حرکت خود جسم. گفتیم این فقط دوتا قطب پیدا میکنه مگه منطقه، چون حرکت باعث میشه که قطب بالقوه‌ای که همه جای این کره میتواند فرض شود، با حرکت این قطب معین شود. وقتی حرکت میکنه دور یه محور فرضی داره حرکت میکنه، اون سر و ته محور ساکنه و اون جایی که ساکن میمونه بهش میگیم قطب، و قطب تعیین میشه. اینا رو توضیح دادم قبلا. وقتی قطب تعیین شد، منطقه هم که بین قطبین تعیین میشه. این با حرکت معین میشه، ولی قبل از اینکه حرکتی شروع بشه هر جای این کره رو شما میتونید قطب کره فرض کنید و وسط قطب ها رو منطقه فرض کنید. یه منطقه معین و یه قطب معین نیست، ولی وقتی حرکت شروع میشه منطقه معین میشه، قطب معین میشه، همه چی درست میشه. اما چیزی که تعیین میشه قطبینه، و قطبین میتونن علم و صفر رو تعیین کنن. پس در این فرض فقط علم و صفر تعیین میشد برای این جسم، یه قطبش میشد علم، یه قطبش میشد صفر. در این فرض ما فقط علم و صفر رو تعیین کردیم، بقیه تعیین نشد. خود علم و صفر هم تعیین نشد. قطبین تونستن علم و صفر رو تعیین کنن، ولی کدومشون علم و کدومشون صفر مشخص نشد. اونم باید با یه مقایسه با یه چیزی ما درستش میکردیم، ولی هر دو قطب متشابه بودن، هر کدوم میتونست علم باشه، هر کدوم میتونست صفر باشه. با حرکت فقط ما دو تا قطب رو تعیین کردیم، از بلقبه بودن در آوردیم و بلفل ساختیم، اما نتونستیم بگیم کدومش بالاست کدومش پایینه. فرض اول این بود. فرض دومی بود که در مرکز این جسم متحرک علی سبیل الاستداره ما جسمی فرض کردیم، مرکز رو نقطه نگرفتیم، جسم گرفتیم. بعد گفتیم که قسمت نزدیک اون جسم متحرک به این مرکز، یعنی مقعر اون جسم متحرک، می شود صفر، و قسمت دور از این مرکز یعنی محدب اون متحرک می شود علم. یعنی علم و صفر رو تو خود متحرک تعیین کردیم که مقعرش بشه صفر چون نزدیک به مرکزه، محدبش بشه علم چون دور از مرکزه. و گفتیم در این تعیین احتیاج به حرکت دیگه نیست، که اون جسم متحرکی که علی سبیل الاستدلال حرکت میکند ساکن فرض شود، که متحرک قرار داده شود. بالاخره یه محدبی داره یه مقعری داره. محدبشو میگیم علم، میگیم صفر. محدبشو میگیم علم، مقعرشو میگیم صفر. کاری به حرکتش نداریم، که قطبی هم لازم نداریم، منطقه هم لازم نداریم. این فرض دوم بود. در فرض سوم اون جسم متحرک رو تجزیه میکردیم، جسمی که در مرکز بود تجزیه میکردیم، بعد اجزا رو ملاحظه میکردیم، یک جزء رو با افق میسنجیدیم، مشرق تعیین میشد، بقیه هم تعیین میکردیم. این سه تا فرض بود که ما داشتیم. حالا ایشون در ابتدا میگه اما قطبان دو تا جهت رو تعیین میکنند. میره سراغ فرض اول از این سه فرض. اشتباه نکنیم، فرض اول رو داره مطرح میکنه. خودش هم میگه، میگه قطبان دو جهت رو تعیین میکنن به شرطی که تو خود جسم متحرک رو به حرکتش رو ببینی، چیزی دیگه نبینی. ببینید همون فرض اوله دیگه، خود جسم رو با حرکتش ببینی، اون وقت قطبان تعیین میکنن دو جهت رو. تا اینجا رو میگه، ولی بعد میگه این دو جهت که تعیین شدن معلوم نیست کدومش علم کدومش سفله، چون فلک متشابهه، در یک جسم متشابه نمیتونی دو جهت مختلف رو به اختیار خودت تعیین کنی، باید یه عاملی برای تعیینش پیدا کنی. اینجاست که ناچاری، اینجاست که ناچاری علم و صفر رو با مقایسه به حیوان درست کنی. یعنی نگاه میکنی میبینی این داره میچرخه دوره محورش، محور رو به صورت قامت یک انسان فرض میکنی. خوب دقت کنی چی عرض میکنم، محور رو به صورت قامت انسان فرض میکنی که یک طرف سر این انسان، یک طرف پای این انسان. از طریق اون که محور رو مثل انسان فرض میکنی میتوانی علم این فلک رو و سفلش رو تعیین کنی. بگه اون ناحیه که طرف سر این انسانه میشه فوق و علم، اون ناحیه که به سمت پای انسانه میشه سفل و تحت. پس در تعیین اون دو جهت که یکی علم و یکی سفله نمیتونی فقط جسم متحرک و حرکتش را لحاظ کنی، باید مقایسه با حیوان را بیاری. اما در اینکه دو جهت حاصل می شود بدون تعیین اینکه کدام علو است کدام سفل است، احتیاجی به مقایسه با حیوان نداری. همون که جسم رو دیدی و حرکتش رو ملاحظه کردی میتونی بگی این جسم بر اثر اینکه دو تا قطب دارد میتواند دو جهت از جهات سفل رو تعیین کند. دو جهت رو میتونی بر این جسم به این جسم نسبت بدی، اما کدام جهت علو کدام سفله نمیتونی نسبت بدی مگر بعد از مقایسه با حیوان. این مطلب تا اینجا روشنه. معلوم شد قطبان خودشون، البته اگر توجه به جسم متحرک و حرکتش کنیم، خودشون میتوانن دو جهت رو تعیین کنن، ولی بدون اینکه اون دو جهت رو معین کنن که کدومش علو کدوم سفله. این با مقایسه به حیوان درست میشه. تا اینجا مطلب روشنه. اما اون چهار جهت دیگه چه حکمی دارن؟ اینا در مورد قطبان بود و دو جهتی که قطبان تعیین میکردن. اما چهار تا جهت دیگه باقی مونده، اونا چه حکمی دارن؟ انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنن. فنظر الی حال هذه الجهات کیف تختلف، به این جهاتی که گفتیم، این شش جهتی که در این جسم متحرک علی سبیل الاستدلال فرض کردیم، نظر به حال این جهات کن ببین چگونه اختلاف پیدا میکنن و با همین اختلاف فرقشون روشن میشه و میشن شیشتا. تحقق شیشتا با همین اختلاف، اگه اختلاف نبود چه یه جهت بیشتر نداشتیم. بله؟ فا یعنی حالا که این مطالب، فای فنزر یعنی حالا که این مطالبی که من گفتم شنیدی، نظر کن به اختلاف این کیفیات که چگونه به وجود میاد. هرچنم چون داره مطالب قبل رو خلاصه گیری میکنه، متفرد میکنه مطلب رو بر مطالب قبل، چون داره خلاصه مطالب قبل رو میگه، میگه حالا که این مطالب رو دانستی و برات روشن شد که اوضاع چگونه است، حالا نظر کن به حال این جهات که اختلافشون چیست. اما القطبان از اینجا شروع میکنه به بیان کیفیت اختلاف. اما القطبان فیحددان جهتین لذات الجسم و حرکته. خوبه که اینطور بخونید، اما القطبان فیحددان جهتین، یه مکسی بکنید بعد بگید لذات الجسم به حرکته. اما قطبان دو تا جهت رو تعیین میکنن، اما این دو جهت رو نه للمقایسه الالحیوان بلکه لذات الجسم و حرکتهی. ذات جسم و حرکت جسم رو که ملاحظه کنید این دو تا جهت تعیین میشه بدون اینکه احتیاج به ملاحظه چیزی دیگر داشته باشید. ذات الجسم یعنی ذات اون جسم متحرک و حرکتی یعنی ولی حرکتی، این دو چیز رو ملاحظه کنید قطبان میتوانند دو جهت رو تعیین کنند. چرا؟ چون شما وقتی این دو چیز رو ملاحظه کردید قطبان معین میشند. اگر جسم ملاحظه کردید با حرکتش قطبان معین میشند، بعد که معین شدن میتونن دو جهت تعیین کنند. قبلش اگر قبل حرکت قطبان معین نیستند، وقتی معین نیستند نمیتونن معین باشند. پس باید اول جسم رو با حرکتش ملاحظه بکنید تا قطبان معین بشند. بعد از اینکه قطبان معین شدن میتونن دو جهت رو تعیین کنند. خب پس دو تا قطب دو جهت رو تعیین کردن، اما آیا فوق صفر رو میتونن تعیین کنن؟ ایشون میگه به ذاتشون نمیتونن تعیین کنن، بلکه با مقایسه به حیوان تعیین میکنن. به ذات یعنی بلا واسطه نمیتونن تعیین کنن. چرا؟ چون اون طرفی که قطبه با این طرفی که قطبه هر دو یک نواخته، یکسان، متشابهه. جسم متشابه که نمیتونید قسمتش رو جوری بگیرید قسمتش رو دیگه بگیرید، همه قسمتش یک جوره. پس به ذات این جسم و به ذات این حرکت نمیتونید تعیین کنید البسه، یا به ذاته ما یعنی نمیتونید به خود این دو قطب تعیین کنید البسه. به ذاته ما به دو جور زمینشو برگردم، دومی بهتره. به ذات دو تا قطب نمیتونید علب و سفل رو تعیین کنید. درست دو جهت رو تعیین کردید ولی نمیتونید بگید اون دو جهت کدومش علب کدومش سفله. به ذات دو تا قطب نمیتونید تعیین کنید، بلکه با قطب یک و با مقایسه به حیوان دو میتونید تعیین کنید. ولا یحددان این دو تا قطب به ذاته هما یعنی بدون مقایسه با حیوان نمیتونن تعیین کنن فوق و سفل رو، فوقن و اسفلا نمیتونن تعیین کنن. بله؟ نه فوقن و سفلا یا فوقن و اسفلا ایب نداره، فرق نمی کنه. ولا یکون فیه ما تضادون، این ولا یکون فیه ما تضادون به منزله دلیل برای این مسئله است. بله بله، بعضی نسخ سفلن داره، بعضی نسخه ما اسفلن داره، هر زش درسته. ببینم نسخه‌ای که دارم یا لازم نیست، لازم نیست ببینم. نسخه‌ای که من دارم ندیدم اینجا چی داره. حالا اگه دلتون میخواد نگاش کنم، وقت گرفته میشه. بله؟ بله ذات ما درست، یعنی ذات این دوتا قطب. تسلیه است دیگه. این ولا یکون و فیه ما تضادون عرض کردم به منزله دلیل است برای لا یحددان به ذاته ما فوقن و سفلا. دلیل اینه که در دوتا قطب تضادی نیست، اینا متشابه هند، تضاد ندارن. اگه بین علب و سفل تضاده، اگر قطبین بینشون تضاد بود خب میتونستن یکیشون علب و یکی سفل رو تعیین کنه، به خاطر اون تضادی که بین علب و سفل بود و تضادی که بین این دوتا قطب بود. اما درسته علب و سفل تضاد دارن، این دوتا قطب تضاد ندارن، چطوری میتونه علب و سفل رو تعیین کنه؟ ولا یکونو فیه ما تضاد دون، یعنی فی القطبین تضادی نیست. چرا تضاد نیست؟ زیرا که هیچ نقطه ای از نقاط این فلک با نقطه دیگر تضاد ندارد. حالا چه دو قطب باشن این دو نقطه، چه دو نقطه دیگر باشد، اصلا در فلک که کل جسمش جسم متشابه، شما نمیتونید دو تا نقطه متضاد پیدا کنید. از لا تضاد فی تباع ماهی فی، ایزی را تضادی در طبع آنچه که این نقاط قطبی در اون چیز هستند، تضادی در اون چیز نیست. آن چیزی که نقاط قطبی درش هستند چیه؟ فلکه. پس ما در اینجا کنایه از فلکه. از لا تضاد فی تباع فلکی که هیفی، زمیره هیه رو من برگردونم به نقاط. نسخه هم همه هیه دارن، هما ایشی نداره. بله؟ به جهات یا به نقطه ها؟ بله، جهات هم خوبه، نقطه هم خوبه. بله؟ بله، ها رو به جهات اشاره کنید، به نقطه هم اشاره کنید. نداره، درست نقطه نداریم، ولی میتونیم زمین رو به اون مرجعی که از محتوای عبارت در میاد برگردونی. بله، انما یحددانه، یعنی یحددان القطبین، اون قطبین قطبان تعیین میکنن فوقن و اسفلن به مقایستن و نسبتن الی حیوان، با مقایسه با حیوان. این الی حیوان متعلق به مقایسه و نسبت هر دو هست. ببینم نسبت در نسخه تشبه آمده یا نه. در نسخه ما ببینیم تشبه گفته شد. نه، اینجا هم نسبته نه، نسبتن هم درست حیب نداره. خب تا اینجا مطلب تموم شد. علب و صفر رو ما برای این جسم تعیین کردیم با توجه به جسم و حرکتش و به مقایسه به حیب. دلیل نگرفتم، گفتم به منظره دلیله.
اگه دلیل باشه چی اشکال داره؟ بگید فوق و صفر برای نما تضاد دو در حالی که بین قطبه تضاد نیست، پس قطبه نمیتونم فوق و صفر بوده باشه.
بالاخره باید یه تصرفی در عبارت بکنید تا بشه دلیل. به منظره دلیل هم همینه دیگه، به منظره دلیل هم تصرف کنید میشه دلیل. شکل دوم ولا یحددان به ذات ما فوقا و صفرا، نتیجه است. این نتیجه است. وقت شما همینو میخواد مقدمه بگیرید، ولا یکون رو مقدمه دوم قرار بدید، یه خود سختی. بله، یعنی یه صغرای، یعنی صغرای بیارید. خب بله دیگه، اون میشه. یعنی بگید بین الفوق و سفل تضادون، در حالی که لا یکون و فیهما، یعنی در قطبان تضادون، پس قطبان نمیتوانند تعیین کنند علم سفل. خوبی، اینطوری میتونی درستش کنی. بله پایین هم داره اسفل بدون الف، هم داره سفلن با الف. وقت اینجا جمع کرده هر دو رو با هم، گفته اسفلن، هم اسفل آورده هم الف سفلن آورده. این نداره، حالا باید نگاه کنیم ببینیم اسفلن میتونه استعمال بشه یا نه. شاید حالا بله ظاهرش اینی که نمیتونه، ولی حالا شاید یه جا بشه، شاید حالا یه جایی اجازه داده باشه. لااقل اگر ابن سینا اینو نوشته باشه در عبارات ابن سینا مجازه. معلوم نیست البته ایشون نوشته باشه، شما ممکنه درستش نوشته باشه، نسخه بعضی نسخ این چنین باشه. میفهمید اسفلن با الف نباید باشه، سفلن با الف اب نداره، اما اگه اسفل باشه باید بدون الف باشه. از میکنم شاید خود ابن سینا ننوشته باشه اسفلن رو. و اما المشرق و المغرب و کذالک وسط السما، چهار تا جهت دیگه باقی مونده، یکی مشرق و مغرب، یکی وسط سما که گفتیم قدامه و مقابلش که گفتیم خلف، این چهار تا باقی مونده. این چهار تا رو میتونیم مثل قطبین از طریق خود جسم و حرکتش تعیین کنی؟ میفهمد نه، جسم و حرکتش این چهارتا رو نمیتونه تعیین کنه. شما باید روی این جسم نقطه ای فرض کنید، نقطه رو با افق مقایسه کنید تا اون چهارتا جهت دیگه بتونه در بیاد. چهارتا جهت دیگه رو نمیتونید به کمک خود جسم و حرکتش به دست بیارید، باید مقایسه کنید با افق. اینا مطالبی که قبلا گفتیم ها، یه لازم میشه توضیحاتی که من دارم عرض میکنم اضافه است. اما المشرق و المغرب که دو جهت هم از چهار جهت باقی مونده، و کذالک که وسط و سما که یه جهت دیگه است و مقابلش، مقابلش رو من اضافه میکنم، مقابلش که جهت چهارمه، چون ایشون برای مقابل معینی درست نشد. قبلش هم توجه کنید همینطور قدام رو با خط زوال درست کرد، خلف رو بیانی بهش نداشت، فقط یه بار گفت تحت الارض، یه بار گفت طرف مقابل، معینی برش نیمورد. حالا اینجا ذکرش نمی کنه، میگه که و کذالک وسط و سما، ما باید اضافه کنیم و مقابلش. بله
وسط
ما منو عمق بگیری، بعد دو طرف برش درست کنید، یکیش پیش قدم یکیش خلف، یه خود خلاف ظاهر میشه. بله فلیسا یحددان، فلیسا یحددان جهتین مشرق و مغرب، این دوتا رو داره میگه. بعد و کذالک هم یعنی حکم این وسط سمام همینه. الان ضمیرا رو داره تثنیه برمیگردونه به خاطر اینکه مشرق و مغرب رو اصل قرار داد، با کذالک اون قدام و خلف هم مقایسه کرد به مشرق و مغرب. چهار تا نشدن، دوتا شدن، دوتا شدن که دوتا دیگه هم ملحق شد بشون، لذا ضمیرا رو میتونه تثنیه بیاره. فلیسا یعنی مشرق و مغرب یحددان جهتین، دو جهت یمین و یسار یا یسار و یمین رو نمیتونن تعیین کنن، لذات الجسم وحده، یعنی اگر نظر به تنها به جسم رو متحرک بکنی اینا معین نیستن، مشرق و مغرب تعیین نمیشه. اگر به خود جسم نظر کنی و به حرکتش هم نظر کنی، بازم همینطور، بازم نمیتونه مشرق و مغرب رو تعیین کنه، بلکه باید به ذات جسم نظر کنی و به حرکتش و نسبتش بدهی به افق تا بتونی شرق و غرب رو تعیین کنی. تا نسبت به افق نیاد مشرق و مغرب تعیین نمیشه. فلیسا یحددان جهتین لذات الجسم وحده ولا لذات جسم مأخوذتا محرکته. نمیتوانی ذات جسم تنها رو معین شرق و غرب و در نتیجه معین جهتین قرار بدی، نه ذات جسم رو در حالی که مأخوذ است با حرکتش میتوانی منشأ تعین قرار بدی، بل به مقایسته الی الافق. یعنی باید مقایسه کنی این فلک رو یا اون نقطه فرضی روی فلک رو باید مقایسه کنی با افق. تا مشرق و مغرب تعیین بشه، بعدم به دنبالش قدام و خلف. بعد میفرماد حالا که مقایسه کردی با افق، از این به بعد خود حرکت تعیین میکند که کدام مشرق است، کدام مغرب است، کدام قدام است، کدام خلف است. یعنی بعد از مقایسه دیگه لازم نیست دنبال چیزی بری، خود اون حرکتی که قبلا نتونست تعیین کنه حالا بعد از مقایسه به افق تعیین میکنه. چی روی تعیین میکنه؟ میگه مبدا من مشرق است، همین کافی شد دیگه. مبدع من مشرق است، مقابلش می شود مغرب، اون وقت وسط مغرب و مشرق میشه قدام، پشتش میشه خلف. یعنی با حرکت و تعیین مبدع حرکت چهار تا جهت رو معین میشن. پس حرکت در ابتدا نمیتواند این جهات رو تعیین کند، ولی بعد از اینکه شما این فلک رو یا نقطه ای از فلک رو به افق مقایسه میکنید، وقت حرکت می تواند معین چهار جهت باشد. به این بیانی که گفتم مبدا حرکت میشه مشرق، دیگه بقیه‌اش هم تعیین میشه. ثم بعد المقایسه، یعنی بعد از اینکه مقایسه کردی این فلک رو با افق، فان نفس الحرکت، دیگه از این بعد خود حرکت دیگه احتیاج به افق و اینا نیست، نفس حرکت باعث میشود تمیز بعض جهات رو از بعض. اما بازم به قیاس الالافق، یعنی قیاس الالافق محفوظه، اما دیگه حرکت کارا رو انجام میده و تعیین کننده میشه. نه، نفس الحرکت احتیاج به قیاس به انسان نداره، در نامگذاری احتیاج به قیاس هست. اینو خود قبلا گفتیم، خودشون هم تذکر میده، میگه که اگر بخوای مشرق و مغرب رو، وسط و سما رو، خلف رو، اینا رو تعیین کنی، اسکوزاری به یمین و یسار و قدام و خلف نکنی، احتیاج به مقایسه به حیوان نیست. همین نفس حرکت همه رو تعیین میکنه. اگه خواستی نامگذاری بکنی یمین و یسار پیدا بشه و ما بقی، اون وقت احتیاج داره مقایسه به حیوان کنی. همین مطلب قبلیه، داره تکرار میشه. فإن نفس ثم بعد المقایسه فإن نفس الحرکه یوجب و تمیز بعض جهات رو از بعضی بالقیاس الی الافق. چرا یوجب و تمیز؟ از یوجب ان تکون متخالفتن. ضمیر یوجب رو توجه کنید، یادم هست من ازم در نسخه‌ای که من داشتم، حالا دیگه نگاه نکنم، در نسخه‌ای که داشتم توجب بود، حالا بفرض یوجب باشه یا توجب، مسلم زمینش به حرکت برمیگرده، اگه توجب باشه بهتره. زمیر توجب حتما به حرکت برمیگرده، زمیر تکونو به جهت برمیگرده. تکونو خوبه، مؤنث آمده، یوجب هم باید توجب باشه. از توجب این حرکت، چرا این حرکت تعیین کننده جهات است؟ از توجب این حرکت ان تکون الجهت متخالفتن، اختلاف در جهات رو همین حرکت میاره. اگر اختلاف در جهات رو آورد، جهات رو میتونه تعیین کنه. بله، از یوجب، حالا خیلی مهم نیست، مذکر مؤنث آوردن توی عبارت خیلی مهم نیست، بارها عرض کردم، ضمیر یوجب رو به حرکت برگردونید، به مذکر بودنش هم اهمیت ندید. بله این نسخه تو جوا داره، میخواستم نگاه نکنم ولی دیگه بالاخره نیاشه. از تو جوا هم تکونه متخالفتن، یعنی این حرکت باعث میشود که جهات یا جهت متخالف باشد و اگر جهت متخالف شد معین میشه دیگه. وقتی جهات رو متخالف کردی معین میشه، پس حرکت میتونه معین باشه، معین جهات باشه. حالا چطوری حرکت باعث اختلاف میشه؟ بیان میکنه فیکون، توضیح همین فافای توضیحی است، توضیح همین توجب الحرکه ان تکون الجهت متخالفتنه، توضیحش اینه فیکون و بعضها یعنی بعض الحرکات ان و بعضها الی، بعضی حرکت ها انه و از این نقطند اون نقطه میشه مبدا حرکت، بعضی حرکت ها الیه به این نقطه ای هستند، به این جزء فرضی هستند، اون یکی میشه منتها. مثلا حرکت از مشرق شروع میشه الا حرکت ارتفاعی الا وسط سما، نه الا المغرب، الا وسط سما، الا وسط سما منتهی میشه. اینطور رو قبلا گفتیم دیگه. بعد دوباره تنزل پیدا میکنه به سمت مغرب. ببینید با همین حرکت هر دو درست شد، هم انهش که مشرقه درست شد، هم الهش که قدامه درست شد. خب کافیست که ما مشرق و قدامه درست کنیم، مشرق درست شد مقابلش مغرب درست میشه، دیگه اون احتیاج به درست کردن نداره. قدام درست شد مقابلش خلف درست میشه، اونم احتیاج به درست کردن نداره. ما از این چهار جهت دو جهت رو درست کنیم بقیش تمامه، چون دو تا دیگه مقابل این دو تا که ما تعیینشون میکنیم. ما با حرکت، با مبدا حرکت مشرق رو درست میکنیم، با منتهای حرکت قدام رو درست میکنیم. پس خود حرکت تعیین کننده جهات شد. فیکون و بعضها ان و بعضها الی. بعض بله بعضی از جهات انل حرکت بله فیکون و بعض الجهات انهو، یعنی این ضمیر انهو به بعض برمیگرده، یعنی بعض جهات حرکت از اون بعض جهات است. یا بعضها رو به جهات هم نزنید میشه، بعضی از نقاطی که فرض میکنید در این جسم انهل حرکت هست و بعضها الیه حرکت هست. اینم میتونید بگید. عرض کردم ضمیر رو میتونید به آنچه که از محتوای عبارت فهمیده میشه نیز برگردونید. درست نقاط نیامده ولی از محتوا فهمیده میشه، میتونید برگردونید. به جهات هم میتونید برگردونید، به نقاط هم میتونید برگردونید. تا انهو ضمیرش به بعض برمیگرده، پشت سر انهو یه حرکت هم تقدیر میگیریم. فیکون و بعضها انهل حرکت و بعضها الیه حرکت. با همین دوتا ها، با همین دوتا همه چی تعیین، اون کل چهارتا تعیین میشه. و بعضها منبعث الحرکت و بعضها منبعث الحرکت و بعضها متجه الحرکت. اسم مفعولی بخونی. این جمله که الان من خوندم عطف تفسیر بر جمله قبله، نه اینکه جمله قبل دو تا جهت رو تعیین کنه این جمله بعدم دو جهت دیگر رو تعیین کنه که مجموع بشه چهار تا. همون جمله قبل هر چهار تا رو تعیین کرد، با تعیین دو تا چهار تا تعیین شد، این جمله بعدم همون دو تا رو تعیین میکنه و در نتیجه چهار تا تعیین میشود. بعضها منبعث الحرکت این مبدا حرکت، بعضی متجه الحرکت این مایتجه الی الحرکت، مایتوجه الی الحرکت. این همون مطلب قبله، یعنی بعضی ها مبدا حرکتن بعضی منتهای حرکت. ولکل واحد مقابل، لکل واحد من الجهتینی که به توسط حرکت تعیین شدند مقابلی هست. اول مشرق رو تعیین کردیم این مقابل داره، قدام رو تعیین کردیم اینم مقابل داره. پس با دو تعیین دو تا که یکی قدام است یکی مشرق است، اون دو تای دیگه که مقابلن تعیین شده. ولی کل واحد مقابل، این لکل واحد من مبدا الحركه و منتهى الحركه، یا لکل واحد من منبعث الحركه و متجه الحركه، لکل واحد مقابل است. پس اگر اون دو متجه و من منبعث تونستن دو جهت رو تعیین کنن، مقابلشون هم که دو جهت دیگه از قهرن تعیین میشه، چهار تا جهت تعیین میشه. ولا یحتاج و فیزالک، اینه دقت کنید، لا یحتاج و فیزالک، یعنی در تعیین این چهار تا، نه در نامگذاری. در نامگذاری احتیاج داریم، ولی در تعیین این چهار تا احتیاج نیست که مقایسه با حیوان انجام بشه. در نامگذاری باید مقایسه با حیوان بشه، ولی در اصل تعیین احتیاج به حیوان نیست. و لا یحتاج فی ذلک، یعنی در تعیین این جهات چهارگانه به این احتیاج نداریم به این که رعایت کنیم مقایسه و محاذات با حیوان را. البته قید برای لا یحتاجه، احتیاج ما به این مقایسه نداریم، احتیاج به محاذات و برابر کردن این فلک با حیوان نداریم. لازم نیست که حیوانی رو با این فلک برابر کنیم تا از طریق اون حیوان بتوانیم این تعیینات رو انجام بدیم. بله نامگذاری احتیاج داره، ولی تعیینات احتیاج داره. و معزالک، توجه کنید زالک یعنی چی؟ معزالک یعنی با این که مقایسه نمی کنیم با حیوان، رعایت نمی کنیم مقایسه با حیوان رو، معزالک یقع بینه هما، یعنی بین الجهتین، چه یکی مشروع بودی که قدام به نوع ما مزادتون و مقابلتون، یه نوع مزاده و مقابله بین این دو جهت واقع میشه و این دو جهت تعیین میشن. وقتی این دو جهت تعیین شدن، دو تا مقابلشون هم به تبع تعیین میشه بدون مقایسه با حیوان. پس مزاده حاصل است، احتیاج به مقایسه با حیوان هم نیست. همین مزاده معین این مشرق و مغرب یا قدام و خلف میشه بدون احتیاج به مقایسه با حیوان. این مطلب تموم شد. تا اینجا بیان شد که علو و صفر رو میشه با قطبان تعیین کرد، منتها با فرض اول، یعنی فقط جسم رو نگاه کنید و حرکتش رو. اون چارتای دیگر رو که عبارت از یمین و یسار و قدام و خلفه، یا مشرق و مغرب و وسط و سما و مقابلشه، این چارتا رو با ملاحظه جسم و حرکت تنها نمیشه معین کرد، باید با افق مقایسه کرد. بعد از اینکه با افق مقایسه کردید، حرکت کافی است، لازم نیست مقایسه با حیوان کنید. حرکت کافی است در تعیین این چهار تا، در نامگذاری این چهار تا حیوان مقایسه با حیوان لازمه، ولی در تعیین این چهار تا مقایسه با حیوان لازم نیست. این مطالب بود چی ایشون گفت. حالا میخواد بیان کنه که یمین و یسار بر فلک اطلاق میشه، بر حیوان هم اطلاق میشه به اشتراک لفظی، اما قدام و خلف بر فلک اطلاق میشه، بر حیوان هم اطلاق میشه، شاید به اشتراک معنوی، شاید به اشتراک معنوی. اطلاق یمین و یسار بر این دو، یعنی فلک و حیوان، یعنی بر مقیس و مقیسون الی، به اشتراک لفظیه، ولی اطلاق قدام و خلف شاید بتونیم بگیم به اشتراک معنویه. این بحث رو میخواد مطرح کنیم که انشاءالله میزنیم برای جلسه بعد.